ناظم پشت دروازه کتاب جان بود. سلام، خوش آمدی.
سلام ها و درود های و بر شما باد خاله جان. زنده باشید خاله جان.
بله کتاب عزیز.
آیا زمانی که دروازه را باز نمودید کسی در کوچه نبود؟
خیلی دقت نکردم، فکر نکنم. نه.
آیا دروازه را از پشت خودتان محکم نبودین؟ چند قفل نبودین؟
بسته کردم. بله ولی قفل نکردم. کتاب جانی سوالا به چه خاطر است؟ یک قسم گپ میزنی فقط بگویی از دست کدام نفر در حال گریختن هستی ها؟
چقدر شما خاله زیرک و فاویده هستید. بله من از دست...
اجازه بده که معذرت میخوایم، اجازه بده که من تلفن جواب بتام. صداش باز برامده باش که بینیم کی هست.
پاسخ او را ندهید خاله جان.
چرا؟
شک ندارم که اون خود رحیمه از خاله عزیز.
کتاب جان من که نمیفهمم رحیمه کی است.
ولی من میفهمم.
ما باید جواب تو میفهمی. احساب تاری دفعه دوم است که تلفن زنگ میخورم. الو؟ بله؟ الو؟
سلام خاله شاپرک، رحیمه هستم.
به به، سلام دختر خوب. خوب هستی رحیمه جان؟ جور هستی؟
شکر خوب هستم. میخواستم اصلا پرسم کنم که کتاب من پیشتان نامده.
کتاب خودت؟ امیال یک کتاب قصه پیش ما آمده. من نمیدانم که از خودت هست یا از کدام نفره دیگه.
پس وقت پیشتان نشیده. بسیار خوب، با مال خدا.
رحیمه جان. الو. قد کرد.
پس همانطور که فکر می کردم خودش بود خاله جان. ای عباد، ای داد، ای بیداد.
کتاب جان مگه چی شده؟ قضیه چی است ها؟
خاله عزیز من از دست کارهای این دختر گریختم.
خب؟
دیگر خوش ندارم رحیم یک لحظه منو به دستهای خود بگیرد.
آخه چرا؟ مگه چی کرده رحیمه؟ آها، نکنه با خودت بدرفتاری میکنه. مثلا خودت میگیره و میخوره باز یک جای خراب اعلامیت ها؟ مثلا در روی حولی یا در زیر باران.
خیر خاله جان، خیر. ای کاش که مرا در دست خود میگیره و میخوان.
منظورت چی است؟ چرا میگی ای کاش مرا میخوان ها؟
این دختر یعنی رحیمه پدر خود را محکم میگیرد که برایم کتاب قصه بخر.
خب؟
کتاب قصه بخر، کتاب قصه بخر، کتاب
خب؟
قصه بخر، کتاب قصه بخر.
خب درست است. خب
بله، باز پدرش که میخرد عکس هایش را سیل میکند و ایلایش میکند.
ای یعنی تا حال خودت نخوانده؟
3-4 بار خاله جان مرا در دست خود گرفته است که بخواند.
خب
اما باز مصروف تلویزیون سیل کردن شده است. هنوز از تلویزیون خلاص نشده است که موبایل بیادر خود را گرفته است و تا زمانی که چشمهایش درد نگرفته است باز با موبایل بازی نموده است اما مرا نخوانده است.
بازی کرده ها؟ تلویزیون سیر کرده؟
بله بله.
یکی بسیار کار اشتباهی است. میفهمی؟ به نظر من رحیمه به چشمهش ضرر میرسانه چون که چشمهش ضعیف میشه.
خاله
با موبایل؟
خاله
خب... بله.
این دختر بی توجه است و به بهانه کتاب خواندن می رود در اتاقش موبایل بازی می کند. به خاطر همین کارهایش من از دست او به حدی خفه هستم خاله که نمی خواهم رنگش را ببینم. شما بگویید کتاب برای چیست؟ من برای چی هستم؟
خب معلوم است دیگه، بر خواندن هستی دیگه. کتاب بر خواندن است.
خیر ببینید این دختر خاله جان به هر چیزی که شما فکرش را بکنید توجه دارد.
خب
الا من کتاب. سر پدرش کتاب میخرد ولی نمیخواند. به خاطر همین من امروز در برنامه شما اشتراک نمودم که به شما بگویم که یک چنین وضعیتی دارد.
حالا کار خوبی کردی که آمدی کتاب جان و گپ دلت بر ما برای دوسته از شنونده گفتی.
جگرم خون از خاله جان.
من مطمئن هستم امیاری رحیمه پولی رادیو ششته گپای ما و خودت شنیده.
البته و... بگویم خاله جان من دیگر کاری به کاری رحیمه ندارم. برای همیشه از پیشو آمدم. دیگرم پیشو برده دیگردم.
نی کتاب جان این کار نکو.
چرا؟
شاید متوجه کارای غلطش شده. تلفن کده که مثلا از خودت معذرت خواهی کنه یا پریشانت شده و نمیخواسته که تو را از دست بده.
یعنی شما بگویید او به اشتباه خود پی برده است و میخواد به من توجه کند مرا بخواند؟
من که میگم آله که گپای خودت شنیده حتما رویه خود تغییر داده. میفهمی؟ هیچ کس خوش نداره چشمایش از بین بره معیوب شوه. تازه هیچ کسی خوش نداره که تو کتاب خوب پر از داستان، پر از قصه، پر از گفتنی خوب داشته باشه و موبایل باشه. میشود
من کتاب شما شوام خالتان، معلوم میشود کتاب خان نفرستید.
خب میتونی یک ده دقیقه پیش شما باشی بعد از برنامه؟ من خودتم مطالعه کنم بعد از او بری. نظرت چی است؟
بسیار عالی است. حال که شما میفرمایید من میروم پیش این رحیمه ببینم چه میشود. قول دادید مرا بخوانید خاله؟
چشم، میخوانم، قول دادم. بله، کتاب برای همه ما یک دوست مهربان است. دوست قندم، همین لحظه میخواییم یک پیامکم بخونم از طرف یکی از شنوندهای خوبمان که نامش ریحان است. ریحان جان 11 ساله است و از غوری پیامک بر ما روان کرده. نوشته سلام خاله شاپرک، امیدوارم که حالتان خوب باشه. ریحان جان ما هم به خودت سلام میکنیم عزیزم. و در ادامه ریحانه عزیز نوشته خاله شاپرک، من میخوایم در آینده نویسنده کتاب اطفال شوم. به به، چه کار خوبی عزیزم. و همچنین ریحانه جان گفته خودم کتاب بسیار خوش دارم، زیاد کتاب میخونم و کتابای زیادی هم دارم و البته از این کتابا به دوستایم امانت میتونم تا اونا هم کتاب بخونن. آفرین ریحانه جان، بهترین کار میکنی و ما امیدواریم که وقتی بخیر کلان شدی با آرزویت برسی.
دین دین دین، اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، اینجا رادیو دریست و شما نازنینا برنامه شاپرک شنیدین که به دقایق پایانی نزدیک میشیم. تشکر مهربانا که امروز 15 دقیقه در کنار ما بودین. از خدای خوب برتون بهترین ها را میخواییم. شاد باشین و صحتمند. با امان خدا.
ساعت 9 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکار معاصف شینواری از شهر جلال آباد است که دعوت میکنم بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت ننگرهار است. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با والی این ولایت در مورد موضوعات مختلف و فرصت‌هایی که برای همکاری و سرمایه‌گذاری در این ولایت فراهم شده صحبت و گفتگو نمود. مولا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، خواستار سرمایه‌گذاری مشترک تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی با سرمایه‌گذاران این ولایت در سکتورهای کشاورزی و منابع طبیعی گردید. والی ننگرهار همچنان از معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران خواست تا با خانواده‌های سیلاب زده و ساخت جاده حلقوی در شمال شهر جلال آباد نیز همکاری نماید. والی ننگرهار افزود با توجه به مشترکات تاریخی بین کشورهای افغانستان و جمهوری اسلامی ایران توقع بیشتری برده می‌شود تا جمهوری اسلامی ایران کمک و همکاری‌های خوش را به این منطقه دورافتاده افزایش دهد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن سپاسگزاری از والی ننگرهار در خصوص همکاری و تامین مناسبات نزدیک با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت به زودی یک گروه از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی را تشویق خواهد نمود تا به شهر جلال آباد سفر نموده بر فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در سکتورهای معدن و کشاورزی با تاجران و سرمایه‌گذاران این ولایت گفتگو نماید. سید حسن مرتضوی همچنان افزود در خصوص پیشنهاداتی که از جانب والی ننگرهار مطرح گردید اطمینان همکاری داده، افزود که برای نزدیک ساختن تاجران و سرمایه‌گذاران هر دو کشور در ایجاد اتاق مشترک تجارتی در ولایت ننگرهار گام‌های عملی را خواهد برداشت. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنان گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در آماده نمودن فرودگاه جلال آباد برای پروازهای ملکی همکاری نموده و خط پرواز بین شهرهای جلال آباد و مشهد را توسط شرکت‌های هوایی ایرانی ایجاد نماید.
ما خدمتشون عرض کردیم، درخواست داشتن، ما آمادگی داریم که پروازهای جمهوری اسلامی ایران از مقصد جلال آباد به خصوصا مشهد مقدس رو با ایرلاین‌های مختلف یا افغانستانی یا ایرانی راه اندازی بکنیم. یک مشکلات خود فرودگاه داره ظاهرا که ما توی بخشش میتونیم کمک بکنیم که اون رو قرار شدش با وزیر محترم ترانسپورت، وزیر هوانوردی صحبتی در کابل داشته باشیم از طریق وزارت خارجه. اگر امکانی این باشه که بتوانیم پرواز ایران رو در اینجا راه اندازی بکنیم، ما آمادگیشو داریم. در ارتباط با مسائل تخریب جاده هایی هم که اتفاق افتاده، ایشون خیلی مشکل جدی داشتن، خصوصا توی یک بخش خیلی محدود که یک پلی در ابتدای ورودی شهر رو آب برده و مردم دچار مشکل شدن، که من قول دادم یکی از شرکت های ایرانی رو باشون صحبت بکنم بیان اینجا با یک مکانیزمی که حالا بین خودشون میبندن و صحبت میکنن، احتمالی که اونا قبول بکنن این بخش جاده که خیلی هم زیاد نیست رو ان شاء الله بازسازی بکنن که مردم از این وضعیت در بیان.
جمهوری اسلامی ایران با عنوان نخستین کشور همسایه ظرف یک سال گذشته علاوه بر عرضه خدمات کنسولی یک هواپیمای حامل مواد خوراکی و دارو را به این ولایت فرستاد و همچنان با 500 خانواده نیازمند در این ولایت مواد خوراکی توزیع نمود. قرار است به زودی به همکاری مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران یک مرکز تخصصی و درمانی بیماری دیابت در شهر جلال آباد راه اندازی شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شماری از نیروهای ویژه پلیس از یک دوره آموزشی فراغت حاصل نموده تعهد به عملی نمودن اهداف حکومت طالبان کردند. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل در این رابطه گزارش می‌دهد.
شماری از نیروهای ویژه پلیس از یک دوره آموزشی فراغت حاصل نموده تعهد به عملی نمودن اهداف حکومت طالبان کردند. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که 800 تن از نیروهای خاص پلیس از یک دوره آموزشی فراغت به دست آورده و آموزش‌های عملیشان را به حضور مقامات حکومت موقت طالبان به نمایش گذاشتند و گفتند که به امارت اسلامی خدمت میکنیم. در محفل فراغت این 800 تن از ساتنمنان نیروهای خاص، مولوی نورجلال جلالی معین اداری و کفیل وزارت امور داخلی حکومت موقت صحبت نموده گفت اشغالگران در کشور ما شکست خورده و اکنون که ما پیروز شدیم در برابر امتحان بزرگ قرار گرفته و از خداوند بخواهیم و تلاش کنیم تا در این آزمون که تطبیق احکام الهی و خدمت به مردم است، کامیاب و سربلند شویم.
بدبخت دخمن چی اللہ تعالی زلیل که داغه پا تصور کم نراد لچه بدون زلت و رسوائیست روی اللہ دیده ملک رو باسی تاسو دی اسلامی امارت اسکری.
همچنان مولوی ندا محمد ندیم والی کابل با اشاره به نقش آموزش در حیات انسان فراغت این ساتنمنان را تبریک گفته ابراز امیدواری نمود که بتوانند در انگام اجرای وظیفه مصدر خدمت به مردم شوند.
دغه آمادگی په اسلامی نظام کې د نظام پر امیر پر مسئول باندې فریضه‌ای چې باید مجاهدین تربیه کړي، جنگی مهارتونه شاد وخت او د زمانی ضرورت په هغه چارو یې باید پوه کړي. نو دا چې نن الحمدلله په داسې یو ښه فضا کې د امن په فضا کې داسې قدرمن مجاهدین وینو، الحمدلله چې دا دې هم زیات دی، دا یو لوی افتخار او د خوشحالۍ ځای دی.
در پایان، در حالی که شماری از اعضای کابینه مقامات وزارت امور داخله از جمله مولوی زین الله آور معین تامیناتی وزارت داخله نیز حضور داشتند، اسناد تحصیلی آنها توزیع گردیده و وزارت داخله میگوید آنها که 6 ماه آموزش و مهارت‌های مسلکی لازم را در این مدت فرا گرفتند به وظایف امنیتی توظیف میشوند. پیش از این از برخورد نیروهای طالبان شکایت صورت می گرفت که با مردم برخورد لازم را نیروهای امنیتی ندارد، اما مقامات طالبان اطمینان از آموزش و تربیت این نیروها می سپاریدند و به تازگی وزارت داخله می گوید که برای تمامی نیروهای امنیتی یونیفرم نیز توزیع گردیده و در جاده های کابل نیز نیروهای امنیتی ملبس با یونیفرم نظامی مشاهده می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل.
معاون وزارت عدلیه دولت موقت طالبان گفت در حال حاضر نیازی به فعالیت احزاب سیاسی در این کشور نیست. گروه طالبان از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، اما احزاب سیاسی این کشور در این دولت هیچ گونه مشارکتی ندارند. تشکیل دولت فراگیر از خواسته اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن این دولت است. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه دولت طالبان، دیروز در نشست خبری در کابل احزاب سیاسی افغانستان را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کرد و گفت که این احزاب غیر از این که این کشور را به نام‌های مختلف تقسیم کنند و مشکلات را برای مردم ایجاد کنند، معنا و کارکرد دیگری ندارند. حیدر گفت احزاب مردم افغانستان را از نظر زبانی، جغرافیایی و فرهنگی به گروه‌های مختلف تقسیم کردند. این در حالی است که نمایندگان شماری از احزاب سیاسی میگویند که گروهی که مشروعیت داخلی و خارجی ندارند نمیتوانند در روند فعالیت احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در این زمینه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بر ریاست عبدالرشید دوستم میگوید که اقوام افغانستان حق دارند زیر چتر یک حزب فعالیت کنند و این حق آنان است. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، گفت موجودیت احزاب در افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام گذاشته شود. ازبکستان اقدام تروریستی در مسجد گازرگاه هرات را محکوم کرد. بر اثر حمله انتحاری روز جمعه داعش به مسجد گازرگاه در هرات، بیش از 20 نفر از جمله مولوی مجیب الرحمن انصاری کشته و حداقل 25 تن زخمی شدند. وزارت خارجه ازبکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که چنین اقدامات خشونت‌آمیزی باعث تشدید تنش و جلوگیری از برقراری صلح پایدار و بلند مدت و همچنین سازگاری ملی در افغانستان می شود. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. یک لحظه غافل از تو نگشتم، وفا ببین، یک ره مرا تو یاد نکردی، جفا ببین. حالی به رقعی ننوشتم، ادب نگر، آهی به نامه نکشیدم، حیا ببین. این دو بیت از غزلی معروف از شاعری است که در زمان حیات خود از ادبای نامدار افغانستان شناخته می شد و صاحب تألیفات بسیار بود، یعنی عبدالحسین توفیق. هرچند امروزه نام این نسل از شاعران کمتر بر سر زبان هاست، آنها در زمانه خود بزرگان شعر افغانستان به حساب می آمدند، با خصوص عبدالحسین توفیق که نه تنها در شعر که در تحقیقات و پژوهش‌های ادبی نیز اعتبار و مقامی خاص داشت. توفیق متولد قندهار بود. در سال 1297 شمسی در محله ده خواجه در این شهر متولد شد. خانواده‌اش در کودکی او به مشهد کوچ کردند و او مدتی در این شهر بسر برد، اما سپس به هرات آمد و نزدیک به 30 سال از عمر خود را در این شهر بسر برد. هرات در آن زمان مهد مفاخر ادب و دانش بود و توفیق نیز در این شهر از محضر کسانی چون شیخ محمد طاهر قندهاری، آخوند محمد علی عطار، استاد فکری سلجوقی و دیگران بهره برد و چنین شد که او هم در شعر و ادبیات به مقام والایی رسید و هم در دیگر علوم همچون زبان عربی، علوم و معارف اسلامی. او سپس به کابل کوچید و حدود 30 سال پایان عمر خیش را در این شهر بسر برد تا اینکه در سال 1365 در همین شهر درگذشت. خب دوستان، خوب است در این قسمت از برنامه بخشی دیگر از آن غزل مرحوم توفیق را بخوانیم و بعد از آن به بعضی دیگر از وجوه شخصیت و آثار او بپردازیم. یک لحظه غافل از تو نگشتم، وفا ببین. یک ره مرا تو یاد نکردی، جفا ببین. غزل هرچند حال هوای غزل کلاسیک حافظ دارد و عاشقانه به سبک حافظ و سعدی به نظر می آید، از زبان و تجربه های زندگی شاعر هم دور نیست. شعر بسیار خوش ساخت است و قرینه سازی ها و تکرارها آن را جذاب ساخته است. حالی به رقعی ننوشتم، ادب نگر. آهی به نامه‌ای نکشیدم، حیا ببین. آوازت به چرخ رساندم، برو بپرس. خود در غمت به خاک نشستم، بیا ببین. ملاحظه می کنید دو مصرع نوعی قرینه سازی همراه با تضاد با هم دارند. آوازت به چرخ رساندم و خود در غمت به خاک نشستم، و باز انتهای دو مصرع برو بپرس و بیا ببین. در بیت بعد در مصرع دوم تکرار خوبی صورت گرفته. مردم ز عشق و بر سر راحت نیامدم، همت نگر غرور نگر، ادعا ببین. در بیت بعد میان ستاره و ماه تناسب است و همینطور بر بام برآمدن که معمولاً به ماه نسبت داده می شود بیان شده است. بر من ز سنگ کوچگیانت ستاره ریخت، بر بام خود چو ماه برا ماجرا ببین. گفتم چو قامت تو شود عزتت بلند، بالا نگر بلندی دست دعا ببین. و بالاخره در بیت آخر غزل تعبیر محاوره‌ای زد کرده‌ای یک نمک خاص به شعر داده است. در ضمن شاعر تخلص خود را هم با مهارت در آن گنجانده است. زد کرده‌ای که چشم به چشمم نیفکنی، یارب تو را که گفت که توفیق را ببین. اما چنان که گفتیم توفیق تنها شاعر نبود. از او حدود 80 اثر در زمینه‌های ادبیات، تاریخ، داستان و معارف دینی باقی ماند که متاسفانه بیشتر آن آثار منتشر نشده و نزد خانواده و بعضی بستگان او باقی مانده است. اما از این میان بعضی از این آثار به چاپ رسیده. از جمله کتاب سجلدی اوسانه سیسانه که مجموعی از افسانه‌های محلی افغانستان است و در نوع خود کاری ماندگار به حساب می آید، چون او بسیاری از افسانه‌های کشور را که به مرور زمان در حال فراموش شدن بود با این وسیله ثبت کرده است. این کتاب در سال 1363 در کابل چاپ شد و اخیراً به تجدید چاپ رسیده است. ما پیش از این غزلی از مرحوم توفیق زمزمه کردیم. این نیز گفتنی است که او علاوه بر قالب‌های کلاسیک در قالب‌های نوین نیز تسلط داشت. هم در قالب چهار پاره که در آن سالها بسیار مرسوم شده بود شعر دارد و هم در قالب شعر نوه نیمایی. سخن را با بخشی از شعر زلمه‌ای نمرده است با پایان می‌بریم. زلمه‌ای نمرده است، زخم ستیز خورده به جان اژدهای روز، سنگین و سرگران آرام بر کناره دیوار میخزید. از تیغه های کوه سیاه خون زرد رنگ بر کاسه دره میرفت و پخش میشد و انجام میچکید. بعد از فراغ شدت تب، نبض آفتاب آهسته بر انامل اشجار میتپید. پایان جنگ بود. بدرود انتظار. زلمه سفر نمود به دنیای رفتگان از شهر یادها. لیلی بماند در غم روز سیاه خیش. هر شام روبروی افق می نشست زار، از خیشتن به دور و در پناه خاطره بی پناه خیش. به سالها که آمد و مهتاب رفت و او دل بسته بر بریشم تار نگاه خیش. یکتا برادرش خاموش در مزار. یک روز کاروان طرب از سواد شهر سبز و سیاه و سرخ اندر کنار دهکده انداختند بار. اکلیل گل به دست رفتند با اعازم ده جانب مزار. لیلی مثال ماه برآمد به بام خیش. گلپوش دید خاک شهیدان کارزار. چون گل بخنده گفت زلمه‌ای نمرده است، زین جشن حریت وین روز افتخار.
در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میرم، در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا میرم، وادی به وادی، سهرا به سهرا میرم، وادی به وادی، که به که سهرا به سهرا میرم، در جست و جایش دم بدم، در جست و جایش دم بدم، دریا به دریا میرم، دریا به دریا.
دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریا
آفتاب معجزه بر دوش میکشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشخر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست پارسی.
روح بزرگ و تبل خراسانیان پاک، چتر شرف، چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد پیغمبر هنر سخن
تغییر را مقابله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های منتقد ادبی و استاد دانشگاه استاد اسماعیل امینی هستیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. گاهی بعضی از کسانی که تحلیل شعر میکنن یا بعضی از کسانی که تدریس میکنن، مثلا معلم ادبیات یا استاد ادبیات هستند، درباره معنی شعرها نظرهای قطعی میدن و میگن که مثلا معنی این شعر حتما همین است، یا مثلا این اشاره در شعر فرض کنید حافظ به فلان موضوع است یا به فلان شخصیت است. حتی حالا در مواردی که اسم خاص آمده این رو میتونیم بگیم، ولی در موارد دیگر به هر حال شعر زبان صریح نیست و دیگر اینکه قابلیت تأویل دارد و اینکه ما یک معنی را مثلا بنویسیم زیر شعر و بگیم معنی این قطعا این است، به نظر من مقدار جفاه. می توانیم به لحاظ نحوی گره گشایی کنیم از شعر، به هر حال ارکار جمله را مثلا معرفی بکنیم برای کسانی که حالا خیلی به زبان شعر آشنا نیستن، بعضی از اشارات و تلمیحات و ارجاعاتش رو مثلا بیان بکنیم، اگر به لحاظ بلاغی مثلا نکته‌ای داره، استعاره‌ای داره، کنایه‌ای مثلا، کاربرد مجازی و اینها رو بگیم. اما اینکه بگوییم قطعا این شعر به این معناست، این به نظر من یه مقدار جفا کردن در حق شعر. حتی گاهی بعضی از منتقدهای برجسته ادبی گفتن خود صاحب اثر هم نمیتواند بگوید که معنی این شعر من قطعا این است، یعنی او هم بعد از سرودن شعر سهمی مثل بقیه مخاطب ها داره، مثل منظره ایست که در جلوی چشم دیگران قرار داده، حالا هم خودش میتونه درباره این منظره حرف بزنه، هم دیگران میتونن حرف بزنن. و یه نکته دیگر این که اساساً اینجور ذهنیت به نظر من از اینجا در آمد که ما به تدریج این علممون و تعلیم و تربیتمون، امتحاناتمون گزینه‌ای شد، یعنی بلی و نخیر یا مثلا الف و به و جیم و دال، یکی از این چهار گزینه را مثلا انتخاب بکنید. خیلی هستند سوال هایی که یک جواب صحیح ندارند، ممکنه همزمان سه تا جواب صحیح داشته باشند، چهار تا جواب صحیح داشته باشند. هر کس که درباره شعر حرف میزنه باید استدلالش رو بیاره، نه اینکه نظر خودش رو بخواهد مثلا به دیگران تحمیل بکنه. بله این مشکل برای کسانی که معلم هستند و استاد ادبیات هستند ممکنه پیش بیاد که بگن خب ما بالاخره باید یک معنی قطعی بگیم تا اون یادگیرنده همون رو سر امتحان بیاد تحویل بده و مثلا نمرش رو بگیره، که به نظر من اینجور نگاه کردن به شعر هم جفاست. به هر حال اون یادگیرنده هم باید استدلال داشته باشه، باید تحلیل داشته باشه، و الا این کار یعنی تبدیل کردن شعر به یک جواب قطعی، به یک مثلا پاسخ اعمال شده از طرف معلم، از طرف استاد، از طرف تحلیلگر، به نظر من از بین بردن ظرفیت تأویل شعره.
تشکر از استاد اسماعیل امینی و سپاس از یکایک شما دوستان عزیز. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. بدرود.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه و آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، در جلسه قبل ما خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی بودیم و راجع به یک بحث بسیار خاص یعنی خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی صحبت کردیم. کارشناس گرامی برنامه در جلسه قبل گفتند که الگوی از بدرفتاری های جسمی، جنسی و بدرفتاری های روانی و هیجانی اینا کلشان میتونن به شکل بسیار متفاوت بدرفتاری و خشونت خانگی و فامیلی به حساب بیاید و توضیحات بسیار ارزشمندی را در رابطه با هر یکی از این بدرفتاری های جسمی و جنسی و روانی و هیجانی بیان داشتند که بسیار بسیار قابل توجه بود، به این مانا که واقعا ما متوجه شدیم که گاهی وقتی ممکنه بعضی از رویه ها، بعضی از اخلاق ها، بعضی از عملکرد های ما هم چی مرد چی زن، مخصوصا از ناحیه مردها علیه خانم ها و همسرانشان یا علیه اولادهایشان یک بدرفتاری باشد. به هر حال صحبت های ارزشمند شد، راجع به عوامل بدرفتاری ها هم اشاراتی شد، مخصوصا راجع به خانواده هایی که در اونجا یک فرد معتاد وجود داره، همسر معتاد است، نشه ایست، مواد مخدره استفاده میکنه. صحبت شد که اینا در یک تعداد بسیار زیاد، در یک فیصدی بسیار بالا، خشونت و بدرفتاری های خانوادگی در خانواده هایی که اونجا معتاد وجود داره، فرد نشه ای وجود داره دیده میشه که باید اقدامات و توجهات لازم صورت بگیره. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
بسیار تشکر از اینکه مجدداً فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل راجع به انواع و اقسام خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی صحبت شد. به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز هم از جمله مسئله استعمال و مصرف مواد مخدره و نشه‌ای که البته محور اصلی بحث ما هم هست اشاره شد. امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسیم که واقعاً چرا کسایی که مواد مخدره مصرف می‌کنن نشه‌ای هستن، اینا زیاد دست به خشونت و بدرفتاری با خانواده، همسر و فرزندان خود می‌زنن؟ ای آیا مواد نشه‌ای چی تأثیری داره روی قضیه؟
بله، مصرف مواد یکی از عواملی هست که احتمال بدرفتاری با خانواده و به ویژه با همسر رو افزایش میده. ولی این یک ارتباط علت و معلولی مستقیم نیست. به خاطر اینکه تمام کسانی که مصرف مواد دارن مرتکب خشونت نمیشن و از طرف دیگه تمام افرادی که رفتار خشونت آمیز دارن مواد مصرف نمی کنن. و از طرفی حتی ترک مواد هم ممکنه همیشه موجب کم شدن خشونت و بدرفتاری نشه و حتی گاهی اون رو تشدید بکنه.
بله.
بنابراین بین این دو ارتباط خیلی شفافی که بخواد مشخص کننده این باشه که کدومی که علتون کدومی که معلول هستن واضح نیست، ولی مشخصه که با همدیگر ارتباط دارن و همدیگر رو میتونن احتمالاً تشدید بکنن. شاید علتش اینه که اثرات خاصی داره مواد، یک علتش این باشه. از جمله اثراتی که مواد روی مغز میذارن میتونه روی این قضیه تأثیر گذار باشه. این اثرات احتمال خشونت رو افزایش میدن.
بله.
یکی از مهمترین اثرها این هست که مواد میتونن مهار گسیختگی رو ایجاد بکنن یا بازداری ها رو از بین ببرن. بعضی از مواد احتمال اینکه این کار رو انجام بدن خیلی بیشتره براشون و میتونن موانع اخلاقی موجود در برابر خشونت رو کنار بزنن و از این طریق احتمال بروز رفتارهایی مثل خشونت نسبت به همسرشون رو افزایش بدن. و از طرف دیگه اینها باعث میشن که برون ریزی خشم افزایش پیدا بکنه که این برون ریزی خشم خودش خطر خشونت و بدرفتاری رو زیاد میکنه. مصرف موادی مثل محرک ها، مثل شیشه، میتونه کنترل فرد رو روی رفتارهای خودش کاهش بده و به این ترتیب امکان ابراز خشم و عصبانیت رو به صورت خشونت افزایش بده. مصرف مواد از طریق ایجاد اختلال در عملکردهای شناختی فرد مثل عملکرد حل مسئله میتونه احتمال بروز خشونت رو افزایش بده و حتی ممکنه فرد دچار اختلال قضاوت بشه در اثر مصرف مواد و رفتارهای دیگران رو به طرز دیگری قضاوت بکنه و احتمال واکنش‌های نامناسب رو در این موقعیت‌ها این کار میتونه افزایش بده.
بله.
برای مثال مردی که مصرف کننده مواد نیست ممکنه که دیر اومدن همسرش رو به منزل نشونه بی‌توجهیش بدونه، ولی مردی که مصرف کننده مواد ممکنه فکر کنه که همسرش داره بهش خیانت می‌کنه. این میتونه یه عامل خشونت باشه.
بله.
از طرفی ممکنه خشونت حاصل پیامد مصرف مواد باشه. بیشتر از اثرات خود ماده به پیامدهای ماده باید توجه بکنیم. خود مصرف مواد میتونه به روابط زن و شوهر صدمه بزنه، میتونه باعث دعوا بشه، باعث مشاجره دائمی بشه و این که فرد چرا این کار رو انجام میده، کجا انجام میده، چقدر این کار رو انجام میده، همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی خشونتی که توی خانوادهش ممکنه اعمال بکنه. و حتی مسائل مالی که به تبع مصرف مواد ممکنه پیش بیاد خودش عاملی باشه برای بحث و مشاجره و دعوا و نهایتاً خشونت. کسانی که نیاز زیادی دارن به قدرت، نیاز زیادی دارن به این که به دیگران کنترل داشته باشن، برای ارضای این نیازشون ممکنه برن سمت مصرف مواد و سمت خشونت و وقتی مواد رو مصرف بکنن این احساس کاذب بهشون دست بده که این قدرت رو دارن، این که میتونن دیگران رو کنترل بکنن در اونها به وجود بیاد. لذا فرد میتونه با استفاده از مواد و خشونت به صورت مکمل نیاز خودش رو ارضا بکنه. بنابراین اعتیاد و خشونت تا حدی نتیجه نیاز به قدرت به ویژه در روابط بین فردی نزدیک هست که با مصرف مواد و خشونت ارضا میشه.
بله.
باورها و نگرش‌های اجتماعی هم وجود داره، مثل اینکه خشونت مثل بسیاری از مشکلات دیگه متأثر از اعتیاد میتونه دلیل این باشه که فرد کنترلی روی رفتار خودش نداره، میگه من نمیتونم، من اخلاقم همینه، من رفتارم همینه. این باورها علاوه بر اینکه خشونت مرد معتاد رو از نظر اجتماعی تا حدی قابل تحمل میکنه، این امکان رو براشون فراهم میکنه که مسئولیت اعمال خودشون رو نپذیرن. یعنی بگه چون من دارم الکل مصرف میکنم، من دارم محرک استفاده میکنم، من دارم این مواد رو استفاده میکنم، این اثر ناشی از مصرف اون ماده است که دارم من مصرف میکنم و بهونه ای بشه برای اینکه من توی اعمال این خشونت خودم نقشی ندارم، من تحت تاثیر ماده بودم این کارو انجام دادم، وگرنه من این وسط گناهی ندارم.
بله.
از خودش سلب مسئولیت میکنه و این نکته خیلی مهمیه که قرار نیست چون شما مصرف کننده مواد هستی حتما خشونت هم به دنبال اون داشته باشی، یه مشکل دیگه رو مشکلاتت اضافه بشه.
بله تقریبا متاسفانه اکثرا اینمی اتفاق میفته و این توجیهات هم مطرح میشه که بله من مواد مخدره مصرف میکنم، من فلان چیز مصرف میکنم، استعمال میکنم، اونمو مواد باعث میشه که من دست به خشونت و بدرفتاری با همسر و فرزندان و دیگه اعضای فامیل بزنم و واقعا این مشکل وجود داره خانم کبیری.
بله متاسفانه، ولی واقعا این نیست، این یک باور و نگرش اشتباهه. من اولم گفتم که حتما مصرف مواد منجر به خشونت نخواهد شد و حتما خشونت منجر به مصرف مواد نخواهد شد. رابطه علت و معلولی با هم دیگه ندارن که این علت اون باشه یا اون معلول این باشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
امروز میخواییم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند این ها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشند. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده می‌کنیم، زمانی هست که ما اون غذا رو داریم می‌خریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل‌های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم می‌خریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوه‌ای که داریم می‌خریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد؟ آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم‌چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست یا فیلمی هست که توش قصه دارد یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
ممنون، سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس روانشناسی، در ارتباط با خشونتها و بدرفتاریهای خانگی و فامیلی در ادامه جلسه روز قبل صحبتهای بسیار خوبی کردند. در ارتباط با مواد مخدره و نقش مواد نشه‌ای در بدرفتاریهای خانگی صحبت کردند که رابطه مواد مخدره با بدرفتاری علت و معلولی نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس مواد مخدره مصرف کنه حتما دست به خشونت میزنه، یا بالعکس هر که خشونت و بدرفتاری در خانه خود داره حتما مواد مخدر استفاده میکنه، بلکه به هر حال مواد مخدره نقش خود داره، اما بیشتر مسائل شخصیتی، مسائل فکری و تربیتی آدم هاست که این چیزها را با وجود میاره. راجع به نقش مواد مخدر هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که چی تغییرات را مواد مخدر روی مغز و رفتار و شخصیت آدم ها میاره، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، اینال در خانه ها و فامیل هایی که خشونت و بدرفتاری مخصوصا به خاطر اعتیاد و نشه‌ای بودن همسر وجود داره نسبت به زنش، اولادهایش و دیگرا، خب هم دولت و مقامات مسئول هم دیگه بزرگا و اینا باید کمک بکنه. یک بخش از این مسئولیت و از این وظایف برای کم کردن این مشکلات بر دوش اعضای خانواده است. همسر و خانم و اولادها و فرزندان چی کار باید بکنن کی بدرفتاری ها کمتر شوه و کنترل شوه؟
اگر اجازه بدید چند تا موضوع رو کلیتش رو بگم بعد به جزئیات در موردش صحبت میکنم. این که از ابتدای صحبتمونم خدمت شما اعلام کردم که باید حتما ارزیابی بکنه سطح خشونت رو در زندگی شخصی خودش و علائم هشدار دهنده اولیه خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونی که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله،
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله،
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه.